خواهند ماند. شما وقتی که به آرامکو حمله میکنید، شما وقتی که پهپاد امریکا رو میزنید، وقتی که سفارت یک کشور دیگر رو میرید تهدید میکنید که اشغال بکنید، و بعد افرادی که برای این کار رفتن همون کسانی بودن که بعداً در کنار آقای قاسم سلیمانی کشته شدن، نمیشود انتظار داشت که ما بگیم همه برای آقای قاسم سلیمانی کف بزنن و هورا بکشن مثل این دوستمون او رو قهرمان بدانن. خیر، این گونه نیست. اگر هم یک جنگی اتفاق افتاده، این جنگ دارای دو طرف هستش. ما به عنوان تحلیلگر باید این رو مورد ارزیابی قرار بدیم. من اگر با منطق آقای دوستمون میخواستم قضاوت بکنم، باید بهشون میگفتم چرا برای اون 1500 نفری که در جریان سرکوب آبان خونین که در طول 100 سال گذشته بی سابقه بوده، در جریان دموکراسی خواهی مردم ایران یک چنین سرکوبی، چرا ایشون اونها رو قهرمان به حساب نمیاره و چرا آقای خامنه‌ای با این که پذیرفت در نوع رفتارش که سرکوبی که اتفاق افتاده بخشش اشتباه بوده، عزای عمومی اعلام نکرد؟
خیلی متشکرم آلان توفیقی. آقای قراغاجی، آیا فقط میخوام که ببینم پاسخی دارید به اینکه نظر شما راجع به اون 1500 کشته در ایران چه هست؟ نظری دارید؟ صحبتی دارید؟
البته، برای 1500 نفری که در خیابان‌ها کشته شدن، از مردم، از اونا چیزات شدن، البته خیلی برای اونا ناراحت شدیم. من گفتم اونا برای خاطر گرونی تظاهرات کردن، به خاطر حتی فساد مالی یا چیزای دیگه. ولی من از دوستم میپرسم برای اون 3 میلیونی که بعد از اشغال آمریکا توسط اشغال عراق بعد از آمریکا کشته شدن، برای 2-3 میلیونی که در سوریه کشته شدن، برای اونهایی که 20، من الان زدیدن یه مقاله علمی نشتم، 20 میلیون در کشور یمن دارن از گرسنگی و تشنگی از بیابی میمیرن. سببش چیه؟ دولت عربستان، یعنی مستقیما آمریکا، هر روز بمباران میکنه اونجا. هزاران نفر، ده ها هزار بچه کودکی و بیچاره یمنی الان از گشنگی، از بی‌علاجی دارن کشته میشن. چرا برای اونا چیز نمیگن؟ برای
یمنی ها چیز نمیگن؟ بله، اجازه بدید آقای توفیقی، شما صحبتی دارید، صحبت پایانی رو لطفا انجام بدید در رابطه با یمن، به ویژه 20 میلیون گرسنه‌ای که آقای قراغاجی اشاره میکنند.
ببینید، گرسنگی، مرگ، قحطی و همه اینها مواردی هستن که هیچ انسان عاقلی نمیتونه اونها رو محکوم نکنه، هیچ کس نمیتونه از اونها حمایت بکنه. اما باید دید اینها محصول کدام سیاست ها هستن. آیا آنچه که در یمن اتفاق میفته همش نقشه امریکا و امپریالیزمه؟ آیا کشته شدگان سوریه همه اونها به خاطر ارزم بودور شما داعش بود؟ 500 هزار نفر در سوریه کشته شدند، چندین هزار نفر در یمن کشته شدند، و متاسفانه در طول همین اعتراضاتی که در عراق اتفاق افتاد، حالا ما خیلی راه دور نریم، تعداد چند صد نفر از افراد معترض عراقی توسط نیروهایی که از ایران حمایت میشن، اینها سرکوب شدند. ببینید، هر اتفاقی که میفته ما اون رو باید به شکل یک معادله بدانیم که این معادله میتواند نتیجه عملکرد سیاستمداران و حکومت ها باشد. همان گونه که آقای قرداجی امپریالیسم و امریکا رو مثلا مقصر میدونه، بنده معتقدم سیاست های اشتباه جمهوری اسلامی و در رأس اون آقای خامنه ای و دست های عملیاتی مانند آقای قاسم سلیمانی در این قضایا کاملا دارای تقصیر هستند.
میزگردی رو میشنیدید با حضور آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی از فرانسه، و عباس قراغاجی، استاد دانشگاه در ترکیه، که مواضع به شدت مخالفی رو داشتند و نظرات جالبی از هر دو طرف، از هر دو جناح عنوان شد. اما همکارم کیانوش فرید ساعتی پیش گفتگوی رو انجام داده با قاسم شعله سعدی، از فعالان سیاسی که سابقه زندان دارند و همچنین نماینده مجلس شورای اسلامی بودند در دوره سوم و چهارم. این گفتگو رو بشنوید. بعد از این گفتگو یک مرور کلی باز با هم انجام خواهیم داد در رابطه با اونچه که از صبح امروز در پی خبر مرگ قاسم سلیمانی اتفاق افتاده.
اولا ترور در هر شکلش، دولتی یا غیر دولتیش، محکومه. میخواد کشتار مردم ایران در 88 و به ماه 96 و آبان ماه 98 باشه، میخواد قطعای زنجیره‌ای باشه، میخواد ترور مثلا آقای شاپور و بختیار و امثال اینها باشه، میخواد ترور ستنگدارای امریکا در کنیا یا بیروت یا هر جای دیگه باشه، اشغال هر سفارت و نمایندگی و در حال اون هم محکوم هست. اون میتونه سفارت امریکا در تهران و بغداد و سفارت عربستان و انگلستان در ایران باشه، میتونه نمایندگی ایران در بغداد و بصره باشه. هر نوع از این اعمال محکوم هست. این کاتگوریشوان نظر من هست. اما در این مورد خاص باید به ریشه ها توجه کرد. من ریشه این مسائل رو در یکی از اصول قانون اساسی ایران میدانم که میگوید دولت ایران موظف در عین خودداری از دخالت در امور داخلی ملت ها از نهضت های آزادی بخش در سراسر جهان حمایت کند. و در راستای این قانون خب سپاه قدس به وجود اومده، یعنی در سازمان در سپاه پاسداران یک سازمانی درست شده از اول به نام نهضت‌های آزادی بخش که اولین فرماندهش ابوشریف بود، مثلا آیت‌الله منتظری، محمد منتظری، بعدش شد مهدی هاشمی که اعدام شد، بعد از اون شد این آقای احمد صادق که نماینده اصفهان بود، تحول پیدا کرده شده قاسم سلیمانی و با یک برنامه ایدئولوژی که نظامی در واقع این فعالیت ها ادامه پیدا. در تعاملات که بین ایران و امریکا رخ داده در واقع الان من به این نتیجه میرسم که کشور ما از درون یک دچار یک بنبست داخلی بوده ناشی از شعار محوری اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمام ماجرا، و یک بنبست داخلی ناشی از موضع آقای خامنه ای، بنبست خارجی ناشی از موضع آقای خامنه ای که میگه جنگ نمیشه مذاکره هم نمیشه. اما معلوم شد این تئوری غلط، یعنی اگه قرار از جنگ نشه باید مذاکره بشه، مذاکره میشه که جلو جنگ رو بگیره. و در ایران یک استراتژی هست که در درون خودش تضاد وجود داره و اینه که با توجه به تنش‌هایی که بین ایران و امریکا و کشورهای منطقه به طرف سالغیر وجود داره در واقع، و حالا شما میبینید که با این اقدامات این چنینی مثل زدن پهباد امریکایی یا گروگان گرفتن فرض کنید تفنگدارای امریکایی یا انگلیسی در خلیج فارس و اشغال سفارت امریکا، خب داره تنش تصاعد پیدا میکنه. واقعیت اینه که اگر این تصاعد منجر به جنگ بشه، من نمیگم که ایران نمیتونه ضربه ای به منافع امریکا بزنه، قطعا ایران هم میتونه در جاهای مختلف ضربه هایی به منافع امریکا بزنه، اما بحث اینه که اگر امریکا هم بخواد متقابلا رفتار کنه آیا میزان آسیبی که به منافع ایران میرسه همسنگ آسیبی که به منافع امریکا میرسه؟ قطعا اینجوری نیست، بخاطر که دو قدرت کاملا نابرابر هست. امریکا اگر چهار تا پاداشگاه ما و نیروهای ما رو بزنه خب واقعا ما میزبان سیاه میشیم. دیدن که ایرانی ها بتونن چهار تا موشک بزنن جایی که منافع امریکا رو هدف قرار بده، یعنی تحمل ضربه های احتمالی ایران برای امریکا خیلی ساده تر هست، زیرا اون لطمه ها خیلی جزئی خواهد بود در مقایسه با ضربه هایی که امریکا میتونه به ایران بزنه.
رهبران جمهوری اسلامی این بوده که تهدید کردن که آمریکا بی جواب نخواهد بود. به نظر شما ایران چه گزینه‌ای داره برای مقابله با این حرکت؟ چیکار خواهد؟
اجازه من حالا خدمتتون میگم. آقای خامنه ای سیاستمدار خوبی نیست، ولی به نظرم اطلاعاتش در زمینه در این که میگه سیاستمدار خوبی نیست، خودش هم میگه من دیپلمات نیستم، انقلابی هم. خب و این که من به شرط این روز هم افتاده بالاخره محصول سیاست های کلان کشور هست، این که آقای خامنه اونا رو تعیین کرده. بنابراین به لحاظ دیپلماتیک و سیاسی آقای خامنه ای رو من چهره بدجفته ای نمیدانم. خودش هم چه ادعایی البته هم کسی گفتم نداره، خودش میگه من دیپلماتیستم و انقلابی هستم. حالا ملت ما البته داره تاوان انقلابی گری رو میده. به هر حال ریشه در اون قانون اساسی که من گفتم و اما تضادی که در سیاست در استراتژی ایران وجود داره این است. حتی به دلیل نابرابری قدرت ایران و امریکا و متحدینش، ایران خواهان جنگی نیست، حتی این رو مسلم من میدونم. اما برای اینکه جنگ نشه یک استراتژی داره که در درون خودش تضاد هست. زیرا برای اینکه جنگ نشه باید نشون بده که منطقه رو میتونه به آتش بکشه و این تضاد از اینجا ناشی میشه. زیرا یا دنیا و منطقه باید بپذیرن که ایران از این به بعد در واقع قدرت بلا منازع منطقه است و از شرق مدیترانه تا بابل مندب و خلیج فارس زیر سلطه ایران هست. این به عنوان یک واقعیت تاریخی بپذیرن که این شامل امنیت اسرائیل هم خواهد شد. یا اینکه اگر بدونم ایران چه می قدرتی داره، منبع این قدرت رو بخوش کنم و لذا این مثلا اگر که فرض بکنیم حمله به تأسیسات نفتی آرامکو کار ایران بوده باشه، خب ممکن هست که ایران بتونه از ورای این مثلا ادعا بکنه که قدرت بنا منازع منطقه هست. ولی خب این تلفاتی که ایران در سوریه داره میده، عزیز اسرائیل داره منابعش رو و افرادش رو میزنه، این واکنشی که الان امریکا دیروز شب نشون داده، ایران میتونه منبع این قدرت رو بخوش کنه. لذا ایران و امریکا رو میتونه در افق یک رویارویی مستقیم هم قرار بده. در این صورت خب معلومه که ایران ممکنه میگن که چهار تا موشک هم بزنه چهار جا، اما در واقع جمهوری اسلامی پایانش در واقع آغاز میشه. لذا ببینید که خب ما الان یک ماه نگذشته از اعتراضات سراسری که 28 استان کشور رو در بر گرفته بود و تعداد زیادی از مردم کشته شدن و حجم این جنایت به قدر است که حکومت هنوز جرأت نمیکنه تعداد واقعی را اعلان کنه. خب مملکتی که حکومتش اینجوری مورد اعتراض مردم داخل خودش هست، با استحصال و ورشکستگی مالی هم به سر میبره، خب چجوری میتونه آماده یک جنگی با یک قدرت فایق کاملا نابرابر خودش آماده بکنه؟ لذا من فکر میکنم آقای خامنه‌ای این چیا رو میتونه بفهمه، کاری نکنه که ترامپ رو مجبور کنه که واکنش تندتری نشون بده، به خصوص که ترامپ باید برای انتخابات همین امسالش که در نوامبر انجام میگیره، یعنی 10 ماه دیگه، نیاز به قهرمان شدن و به اصطلاح به دست آوردن برگ‌های برنده‌ای بشه امسال. این
پیش بینی شما چی هست؟ این تنش میان آمریکا و ایران به کجا میرسه الان بعد از این اتفاق؟ چه تبعاتی میتونه برای هم آمریکا هم ایران و همینطور عراق داشته باشه؟
اولا جنگ های بزرگ و بهانه های کوچک آغاز شده و بنویسید این خطر در ایران هست، زیرا برعکس کشورهای دیگه که نظامی ها تابع تصمیمات مدیران سیاسی هستند، در ایران نقش نظامی ها یعنی سپاهی ها خیلی خیلی در سیاست پررنگ هست، همونطور که در فرهنگ و اقتصاد و تجارت این چی هم پررنگه، اما در سیاست بخیر این خطر وجود داره که یک نفختگی و یک تصمیم اشتباه احساساتی یا ناشی از اشتباه محاسباتی، خلاصه گفت یک دیوانه سنگی رو تو چاه بندازه و هزار تا عاقل نکنه اون رو در بیاره. این الان در تصاعد هست این بحران فعلی ایران. و البته من یه سابقه دیگه هم از آقای خامنه‌ای دارم، در بحران جنگ ارمنستان و آذربایجان حتی این بچه های سپاه تا اون سند خدا آفرین هم رفتن، میخواستن واقعا وارد یک جنگی بشن به نفع آذربایجان و علیه ارمنستان، این به خدای خامنه‌ای دلوزی شد. من امیدوار هستم که هم الان هم خامنه‌ای برای یک لحظات هم اگر شده فکر کنه که سیاستمدار هست، دیپلمات هست و نه انقلابی، زیرا انقلابیگری ایشون واقعا ملت ایران نباید تاوانش رو بدن.
بله، نظرات قاسم شعله سعدی رو میشنیدید، فعال سیاسی که سابقه زندان‌های جمهوری اسلامی ایران رو داره و همچنین نماینده مجلس بودند آقای شعله سعدی در دوره سوم و چهارم. اما گفته بودم که بعد از گفتگو یک نگاه کلی خواهیم داشت با آنچه که رخ داده. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بامداد امروز جمعه در یک حمله در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شده. پنتاگون در بیانیه اعلام کرده که این حمله با دستور دونالد ترامپ صورت گرفته و برای حفاظت از پرسنل آمریکایی بوده. دقایقی پیش مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم اعلام کرد که آقای سلیمانی در صدد انجام یک حمله بزرگ علیه منافع آمریکا بوده که در جریان اون نه تنها ده ها بلکه صدها آمریکایی جان خودشون رو در منطقه از دست میدادن و آمریکا باید دیشب این حمله رو ترتیب میداده تا اینکه بتونه جلوی این حمله قریب الوقوع رو بگیره. این چیز تازه‌ای هستش که وزیر امور خارجه آمریکا گفته. سپاه پاسداران دو تا بیانیه صادر کرده، خبر مرگ قاسم سلیمانی رو تایید کرده و گفته که انتقام خواهد گرفت. آیت الله خامنه ای هم با انتشار بیانیه‌ای گفته انتقام شدیدی خواهد گرفت. اسماعیل قاآنی به عنوان جانشین قاسم سلیمانی انتخاب شده و قرار هم هست که شورای عالی امنیت ملی ایران تا ساعتی دیگه نشستی برگزار بکنه. ایران سفیر سوئیس رو احضار کرده، مراتب نگرانی خوش از اقدام آمریکا به اطلاع سفیر سوئیس رسونده و سفیر سوئیس هم پیغامی از جانب آمریکا به ایران داده که هنوز روشن نیست که این پیغام چه هست. این اخباری هستش که ما تا به امروز داشتیم. جزئیات بسیار بیشتر، همکاران من در رفت آمد هستند به استودیو تا بتونن به شکل همه جانبه اخبار و جزئیات رو در اختیار شما بگذارن. به عنوان مثال ایلیا جزایری که از صبح تا الان نگاهی داشته به واکنش های کشورهای منطقه، رسانه های عربی به اونچه که اتفاق افتاده. ایلیا در وبسایت رادیو فردا هم یک مطلبی منتشر کرده از این که اصلا چطور آمریکا متوجه ورود قاسم سلیمانی به بغداد شده. ایلیا میخوای خودت توضیح بده؟
بله سمیرا، اون مطلبی که منتشر شده درباره روایت‌هایی هست که رسانه‌های عربی منتشر کردن از نحوه کشته شدن قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد. در ساعت‌های شب گذشته تحرکاتی شاهد بوده فرودگاه بغداد، تحرکات امنیتی بوده که نشان از اون داره که یک مهمان بلندپایه قرار هست وارد فرودگاه بشه، اما رسانه ها مطلع نبودن این فرد چه کسی هست و حتی حضور اجازه حضور داده نمیشد. برای همین اینها نشانه های این بود که یک مهمانی که قرار نیست هویتش فاش بشه و روبروی دوربین رسانه ها قرار بگیره قرار هست وارد فرودگاه بغداد بشه. بعضی از رسانه ها پیگیر شدن، به ویژه با توجه به حضور نیروهای هشت و شبی در اطراف فرودگاه و متوجه شدن بعضی از فرماندهان آن هشت و شبی به فرودگاه رفتن برای استقبال از مهمانی مهم، بعضی گفتن دو مهمان بلند پایه. ساعتی بعد حدود ساعت 1:20 شب صداهای انفجاری شنیده میشه از فرودگاه بغداد. پیگیری رسانه‌ها از منابع مطلعشون به ویژه اونها که مرتبط با هشت و شبی هستن میگه که این فرودگاه مورد حمله قرار گرفت. حالا نحوه حمله متفاوت بود، بعضی ها میگن حمله راکتی بوده، بعضی ها میگن حمله پهپادی بوده که در نهایت اعلام کردن رسانه‌های آمریکایی که این حمله پهپادی بوده. بعد مشخص میشه که قاسم سلیمانی به همراه ابو مهدی المهندس کشته شده. اینها سوار بر دو خودرو بودند. در منطقه کارگو فرودگاه بغداد هدف حمله قرار میگیرن. این حمله باعث میشه این دو خودرو منهدم بشن. در مجموع بنابر آنچه سپاه قدس اعلام کرده 10 نفر کشته میشن. قاسم سلیمانی به همراه 4 فرمانده سپاه 4 افسر سپاه پاسداران، ابو مهدی المهندس به همراه 4 تن از افسران هشت و شبی کشته میشن.
ایلیا، از واکنش هایی که کشورهای منطقه نشون دادن به این خبر بگو.
اول بریم واکنش‌های خود عراق. بر همسایه رئیس جمهور عراق محکوم کرده، گفته آمریکا نقض کرده حاکمیت عراق رو و خواسته که خیشتندار باشن. رئیس پارلمان عراق هم محکوم کرده البته کشته شدن ابو مهدی المهندس رو و گفته که ارتش آمریکا فراتر از اختیاراتش عمل کرده. ارتش عراق هم بیانیه مشابهی داده و گفته نیروهای آمریکایی فراتر از اونچه که براشون مشخص شده واکنش نشون دادن.
خیلی متشکرم. میلیاد جزایری بود، نگاهی داشت به واکنش های عراق به خبر کشته شدن قاسم سلیمانی. اما اجازه بدید که در ادامه گفتگوی محمد زرقامی رو بشنویم با محمد محبی، روزنامه‌نگار در ایران، درباره پیامدها و واکنش های ایران به کشته شدن قاسم سلیمانی. بعد هم شنونده ساعت ششم با اجرای هانا کاویانی خواهید بود.
این خبر باعث بخت حیرت شده واقعا. یعنی اون چیزی که من دارم میبینم از مواضع سران جمهوری اسلامی و همچنین خبرنگاران و روزنامه‌نگاران از جناح‌های مختلف، بخت و حیرت کاملا قابل لمس هستش. کسی انتظار چنین واکنشی رو از ایالات متحده آمریکا نداشت. به درست یا به غلط، آقای قاسم سلیمانی نفر دوم حلقه قدرت در جمهوری اسلامی تلقی می شد. این بعد از آقای خامنه‌ای رو قدرتمندترین فرد در ایران می دونستند، از لحاظ حقوقی، از لحاظ ساخت قدرت، از لحاظ چینش افراد در لایه‌های دوگانه حاکمیت. فردی رو، فردی مرموز، فردی بسیار قدرتمند، هیچ فرماندهی بسیار با خوش می‌دونستن که در جبهه‌های مختلف که از زمان جنگ عراق تا حالا، هم در جنگ ایران و عراق و هم در زمانی که تاجیکستان و بلوچستان بود، در جنگ با اشرار و در واقع قاچاقچیان مواد مخدر و همچنین در جنگ با در جنگ‌هایی که توی منطقه بوده در دو دهه اخیر، فردی بسیار قدرتمند با نفوذ می‌دونستن رو. بعضیش اغراق بود، بعضیش هم درست بود. چنین واکنشی واقعا
به هر حال الان شما اشاره کردید به این که در داخل ایران فضای به هر حال اون چیزی که فضای رسمی کشور رو دچار بهت و حیرت کرده. ما الان واکنش هایی رو داریم میبینیم از مقام های دولتی که بیشتر صحبت از پاسخ به این اقدام ایالات متحده آمریکا میدن و از طرفی هم آقای ظریف گفته که این قضیه رو پیگیری میکنن. به هر حال حتما منظور آقای ظریف میتونه مسئله این باشه که از طریق از راه های دیپلماتیک. شما فکر میکنید واقعا جمهوری اسلامی به سمت آنچه که میگه پاسخ سخت خواهد رفت در این شرایطی که الان درش به سر میبره؟
بعد از این کمی این فضای بحتویی رفت بری کنار، بعد در واقع فرانی جمهوری اسلامی به این گزینه هایی که در اختیار دارن فکر بکنن. ببینید، آقای ترامپ اومد در انتقام یک سوار آمریکایی که توی کرکوک کشته شد و اون حملاتی که به سفارت آمریکا در بغداد صورت گرفت، چنون پاسخ عجیبی رو داد و تقریبا معادله به چیزونه تغییر کرد و به نظر میرسه از اون سمت بعد از دو طرف در قضیه رو نگاه بکنید. آقای ترامپ در وضعیتی قرار داره که یک سال و ده ماه مونده به انتخابات نوامبر 2020 و سطح تنش با جمهوری اسلامی، سطح تنش با نظام جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در منطقه ببینید در عراق در حال افزایش هست و هر لحظه امکان داره که این تنش به سمت یک رویارویی نظامی در واقع بدون واسطه کشید بشه. و به نظر من تو ذهن ترامپ چنین مسئله است که اگر قرار درگیری نظامی رخ بده، خیلی زود رخ بده و در ماهای نزدیکی به انتخابات تموم بشه، چون کمپین انتخاباتی او آسیب زیادی نبینه. و یا اینکه یک نیت دیگه که داشته در واقع به این حرکت دست داده، به این حرکت در واقع حیرت آباز دست داده که تا جمهوری اسلامی هرچی تو چنده داره دیگه بریزه بیرون. یعنی هر پاسخی و هر ابتکاری که داره زودتر بریزه بیرون و دستش رو روی بکنید. اما به نظر من در حال حاضر جمهوری اسلامی بجز همین پراکسی هایی که توی منطقه داره چیزی دیگه نداره. یعنی شما مثلا در سوریه یک سری نیروهای وجود دارن، در یمن و همچنین در عراق شاید مثلا بخواد به متحدین امریکا ضربه وارد بکنه، مثل عربستان سعودی یا اسرائیل، چون شاید هم زمان نکنه مستقیما بشینن چنین کاری بکنن چون واکنش اسرائیل هم سخت خواهد بود.
یعنی شما توان رویارویی نظامی رو برای جمهوری اسلامی متصور نیستید و فکر نمی کنید که به نوعی اونطور که بعضی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی میگن بوی جنگ میاد؟
جنگ شوخی نیستش. جنگ اونم با یک ابرقدرت مثل ایالات متحده آمریکا نیاز به یک در واقع اقتصاد حداقل نرمال داره. یعنی اقتصاد کشور وضعیتش نرمال نیست. نیاز به یک نیروی نظامی قدرتمند داره. ما چه نیروی در نیروی زمینی در نیروی پای مکلف ما جز نیروهای زمینی و به اضافه نیروی نشکی چیز دیگه واقعا نداریم. در نیروی هوایی تقریبا نیروی هوایی ما متاسفانه یک نیروی هوایی زمینگیره، اما در مقایسه با اون در ایالات متحده آمریکا بزرگترین و قدرتمند نیروی هوایی دنیا رو داره. درسته چند روز دیگه گفتم که بخت حیرت هستن، بسیار ناراحت هستن، بسیار خشمگین هستن، اما به نظر من بعد چند روز خشمشون که یک کمی فروکش کرد گمان نکنم دست به چنین کاری چون غیر عقلانی هستش دست به رویارویی نظام با ایالات متحده آمریکا بزنن، هم به ضرر خودشون هم به ضرر کشور ایران هم به ضرر دولت ایران که وضعیت اقتصادی واقعا وضعیت خوبی رو ندارن. و من گمان نکنم خود جمهوری اسلامی بخواد دست یک رویارویی نظامی با خود ایالات متحده آمریکا بزنه و همچنان همون روش های قبلی، یعنی حمله به منافع آمریکا به متحدین آمریکا از طریق.
ولی فکر میکنید با این شرایطی که الان پیش اومده آیا با نبود قاسم سلیمانی قادر هست از طریق گروه های نیابتی که بهش اشاره شده این قضیه رو پیچ ببره؟ اگر خیلی کوتاه اینو پاسخ بدید سپاسگزارم.
بله، دوستی نیابتی، بله، آقای قاسم سلیمانی به خاطر این رفاقت و همچنین دوستی شخصی و شخصیتی که در بین پروکسی های و در بین بازیگران پروکسی های منطقه داشتن، میان در یمن ها حضر الله یمن، در میان گروه های مختلف شیعی لبنان و سوریه و عراق داشته تاثیر زیاد بوده. ولی خب فقط آقای سلیمانی نیست، در ایران و در سپاه نیروهای زیادی هستن که با این پروسه های منطقه همچنان روابط خودشون رو دارن و به نظر من از این حال شاید به گستردگی اون زمان حیات آقای سلیمانی نباشه، ولی این همچنان این قابلیت که دارن که همچنان پروسه های خودشون که منطقه حفظ کنن، چون این منافعی که پروکسی های جمهوری در منطقه با جمهوری اسلامی پیوند زده با جان باخن آقای سلیمانی از دنیا، این منافعی که اینها رو به هم گرفتد، نه شخص آقای سلیمانی. شخص آقای سلیمانی قابلیت های زیاد داشت، درست، اول این منافع همچنان سرجای خودش باشد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.